بعد أوله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فدا وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در روزهای گذشته عرض کردیم که خدای متعال بر اساس محبت بدون هیچ طلبی، بدون هیچ تقاضایی، بدون هیچ سابقه ای به ما وجود داده. ما نبودیم از خدا وجود بخوایم، که او خواسته که به ما وجود بده و داده است. این نشونه محبتشه. کسی به کسی هدیه میده، دوستش داره که هدیه میده. خدا هم به موجودات وجود میده، دلیل بر اینه که خدا دوست داره یه همچه هدیه ای رو به موجودات عطا میکنه. بعدم که وجود میده ما رو رها نمیکنه. این امام حسین ما قبل از آنی که با خون مبارکش محشری بپا کنه، در عرفات با اشک و دعایش محشر بپا کرده. امام حسین در تمام میدانها امام حسینه. در اونجا عنایات خدا رو که خدا چقدر به ما لطف داشته، ما رو در زمانی آورده که حکومت کفر نبوده، زمان جاهلیت نبوده، زمان دین بوده، بعد از ظهور پیغمبر بوده. خدا میتونست ما رو در زمان قبل از اسلام، پادشاهان ساسانی، در اون وقت ها بیاره، ما را در حکومت آتش پرست ها بیاره. ولی اینقدر خدا ما رو دوست داره در این زمان ما رو آورده. خدا ما رو در دامن مادر هامون قرار داد. خدا شکم مادر ما رو برای ما ظرف مناسبی، دامن مادر ما را برای ما سنگر مناسبی، سینه مادر ما را برای ما سفره مناسبی، وجود و عاطفه مادر ما را برای ما سپر مناسبی قرار داد. با همه وجود در اون وقتی که ما دست و پا نداشتیم، او هوای ما را داشت. بعدم قدم به قدم، سال به سال، تربیت ما رو خود خدا به عهده داشت. خطرات موجودات نامرئی که جن نامیده میشن، اونا ما رو میبینن، ما اونا رو نمیبینیم. کی ما رو از موجودات نامرئی نگه داشته؟ لحظه ای خدای ما ما رو رها نکرده، لحظه ای خدای ما محبتش رو از ما دریغ نداشته. اصلا خدا ما رو خلق کرده تا به ما محبت کنه. این لطف خداست. خدا ما رو آفریده که به ما احسان کنه، که به ما لطف خودش رو بیشتر برسونه. به این اکتفا نکرد، پیغمبر سفره رحمت را به دست رحمت للعالمین برای ما گسترده کرد. دین قویم، دین سهل، دین سمحه، دینی که وسعت نظر توش هست، دینی که سهولت و آسانی در این دینداری وجود دارد، دینی که از طرف عقل حمایت میشه، دینی که با فطرت سازش داره، دینی که تمام بدیها رو به ما نشون داده، دینی که تمام خوبیها رو به ما گفته، یه همچه دینی به وسیله خاتم پیغمبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای ما فرستاد. این دلیل محبت خداست. اگر کسی اهل فطرت باشه، اهل وجدان باشه، اهل انصاف باشه، میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این خدا من هر چی لازم داشتم به من داده، منم هرچی او بخواد براش انجام میدم، این میشه محبت در برابر محبت. لذا دینداری در سه جبهه تصور شده. یکی جبهه خائفینه، به تعبیر آقایان بزرگان مناجاتی ها با خدای خودشون رابطه خوف دارن، دائما از خدا حساب میبرن، جلال خدا اونها رو مرعوب کرده، جهنم خدا اونها رو نگران کرده، عذاب الهی اونها رو پریشان کرده، دائما از جهنم میترسن، از برخورد عزرائیل میترسن، از سؤال دو ملکی که به عنوان بازجو شب اول قبر ما در پیش داریم از او واهمه دارند، از صفات رذیله‌ای که به صورت حیوانات وحشی به صورت کجنم و مار در عالم برزخ تجسم پیدا می کنند و به جان آدم های تبهکار و ظالم میفتند میترسند، چون میترسند حال گناه ندارند، میگن من نمیتونم خشونت حضرت عزرائیل رو تحمل کنم، من پاسخی برای شب اول قبرم باید داشته باشم و الا اون ملک ها سختگیرند، من در عالم برزخ خودم هستم و عمل خودم، کسی به داد من نمیرسه، خودم باید مواظب خودم باشم. مناجاتی ها گریه دارند، مناجاتی ها وحشت از عذاب خدا دارند و روی این اساس دست از پا خطا نمی کنند، هیچ وقت گناه نمی کنند. در قبالش خراباتی ها رو داریم، اینها مجذوب جمال حق تعالی‌اند، بهشت خدا رو میبینند، حوری های بهشت رو که اگر یک لبخندی به این عالم بزنند عالمیان از نور خورشید بی نیاز میشن، تمام عالم با نور جمال یک حوری با یک لبخندش روشن میشه، اونا رو میبینند، قصرهای بهشت رو میبینن، لذتها منظرهای زیبای بهشت رو میبینن، مجذوب جمالن، میگوین حیف است این سفره ای که خدا برای اهل تقوا آماده کرده است ما از این سفره محروم بمانیم. وجود مبارک حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین می فرماین لم اره کل جنت نام طالبها، من سراغ ندارم یه سرمایه ای، یه نعمت بیمثالی مثل بهشت رو کسی در پیش داشته باشه، علاقه داشته باشه بهشت گیرش بیاد خوابش ببره. آدمی که میخواد بهشت به دست بیاره جا داره بیخوابی ها رو تحمل بکنه و اون بهشتی که همه چی داره و برای همیشه داره از دست نده. یه تاجری که قدر تجارت مهم رو میدونه اگر شبی نخوابد سود کلانی به گیرش میاد، اون شب بیخوابی میکشه تا اون سود کلان بی مثال رو از دست نده. آدم چطور بهش رو در نظر نمیگیره، طالب بهشت در این حال خوابش میبره. از اون طرف فرمود لم ارک النار نام حاربها، من ندیدم کسی آتش جهنم در پیش داشته باشه و از جهنم حراس نکنه خوابش ببره. مگه کسی از وحشت آتش میتونه خوابش ببره؟ شبی در همسایگیتون آتش توزی خدای نخواسته پیش بیاد، نگران باشید این آتش توسعه پیدا کنه خونه شما رو بگیره، میتونه تو خونه هاتون بخوابید. شبی احتمال زلزله بدید، میتونه تو خونه هاتون بخوابید. جهنم رو کسی در پیش داشته باشه خوابش ببره و غافل زندگی کنه؟ این دو منطقه و دو جبهه کافی هست که آدمی رو در مسیر دین نگه دارد. لکن گروه سوم کاری به بهشت و جهنم ندارن، میگن من از خدا هر چی دیدم محبت دیدم، خدا هیچ وقت خداییشو از من مضایقه نکرده، هر چی در زندگی میخواستم خدا به من داده، هر وقت گیر کردم دست سوال و نیاز به سوی خودش دراز کردم، اونم اجازه داد من گدایی بکنم و حاجت مرا برآورده کرد. یه همچه خدایی شایسته است که من او رو بندگی کنم. این نوع بندگی، بندگی شاکرانه است، بندگی عارفانه است، بندگی عاشقانه است. خوشا به حال کسی که شدت محبت خدا و ائمه معصومین رو نسبت به خودش میفهمد. در روایت دارد پیغمبری از پیغمبران مأمور شد برای ساختن، مأمور شد به سوی خدا دعوت کند، کمر به دعوت و هدایت بست، خیلی ناز مردم رو کشید، خیلی جفای مردم رو تحمل کرد. گاهی مردم با صلحای خودشون بدرفتاری میکنن، با عالم محلشون ناسازگاری میکنن، با اولیاء الهی با غفلت برخورد میکنن، خون به دل همسایه صالح میکنه با رفتار بدش، گوش شنوا نداره، آواز موسیقیش بالا میره، زن و بچهش بد حجاب میان بیرون، بزک کرده میان بیرون. این مؤمن خدا ترس هر وقت میبینه جگرش خون میشه، میگه خدایا ما گرفتار بلا شدیم، به هر جان نگاه میکنیم گناهه، اینا علامت عذاب توست، گناه مقدمه بلاست، گناه مقدمه هلاکته. اولیاء الهی، علمای ربانی، صلحای از مردم جگرشون خون میشه، هرچی هم بگن گوش شنوایی ندارند اشخاص که بشنوند. پیغمبران مبتلا به جمعیتی بودند، نه تنها نمیشنیدن بلکه لج میکردن، بدتر میکردن. حضرت نوح میگه من قوم خودم رو کلما دعوتهم، هر قد دعوت کردم که اونها تن به فرمان تو بدن، اونها جعلوا اصابعهم فی آذانهم و اثر رو و استکبر استکبارا، دستاشون رو تو گوششون میگذاشتن که صدای نوح رو نشنوند، به اصرار به گناه میکردن و گردن کشی و گردن کلفتی نشون میدادن در برابر نوح. این پیغمبر آزرده شد، مایوس شد از این امت، دست به دعا برداشت، گفت بار الله پروردگارا این مردم لجوج رو نابود کن، اینا عوض این که هدایت بشن با ما لج میکنن، عوض این که بهشت رو استقبال بکنن پشت به بهشت کردن، از بهشت دارن فرار میکنن. باید چه مردمی من خسته شدم، خدایا بلا بر این مردم نازل کن. خدا نیارد روزی رو که امام زمان به کسی بگه الهی خیر نبینی، آدم طاقت نفرین امام زمانش رو ندارد. خدا نکنه کاری بکنیم که دل امام زمان بشکنه، بعضی گناهان قلب حضرت رو آزرده میکنه، دل حضرت رو میشکنه. پیغمبر خدا وقتی نفرین کرد که همه این مردم رو خدا نابود کند، پروردگار متعال او رو مأمور کرد تا صنعت کوزه‌گری رو، گفت تو مأموری بری از امروز کوزه بسازی و بفروشی. ملک آمد صورت کوزه رو به او نشون داد، این پیغمبر به فرمان خدا نشست به کوزه ساختن، دیگه از مردمم ناامید شده، کاری به کار مردمم نداره. کوزه های زیادی رو به بهترین وجه ساخت، کوزه های ظریف، کوزه های خوب. اینا که ساخته شد، خدا ملکی رو به صورت بشری فرستاد، گفت برو این کوزه ها رو از این پیغمبر من همه را یک جا بخر. او به صورت یک انسان آمد، گفت من مشتری کوزه های شمام، اینا رو به من بفروش. اونم گفت من آمادم. همه کوزه ها را یک جا فروخت، قیمتش رو دریافت کرد. این ملک به امر خدا چماغ رو کشید، کوزه اول رو زد و شکست، کوزه دوم رو شروع کرد به شکندن. به کوزه سوم که رسید، این پیغمبر دادش بلند شد، چرا کوزه ها رو میشکنی؟ گفت من این کوزه ها رو خریدم، مال خودم هست، اختیار مال خودم رام خودم دارم. گفت درسته که تو این کوزه ها رو خریدی، در اختیار توه، اما من زحمتش رو کشیدم، من این کوزه رو درست کردم، چطور من وجدانم راضی میشه؟ چطور من آمادگی داشته باشم جلو چشم خودم ساخته هامو تو بشکنی؟ تا این را گفت، خدای منان عتاب کرد به این پیغمبر، آی پیغمبر من، تو یه کوزه میسازی، وقتی کسی جلو چشمت ساخته تو رو میخواد بشکنه طاقتت تمام میشه. آخه این بندگانم رو من خودم آفریدم، من چطور حاضر بشم با نفرین تو این بندگانم رو نابود کنم؟ این رحمت خداست، این محبت خداست. بر اساس محبتی که خدا دارد به ما، پیغمبر مهربان داده به ما، حضرت فاطمه مهربان داده به ما، امامان مهربان عطا فرموده است. در روایت دارد فردی است به نام ابن رمیله، در کتاب مکیال المکارم، یکی از کتاب‌هایی است که با دستور وجود مبارک امام زمان مرحوم استاد محمد تقی اصفهانی این کتاب رو نوشته، نورانیتی دارد. در عالم رویا امام زمان رو دید، حضرت فرمودن کتاب بنویس، به عربی بنویس، اسمش را بگذار مکیال المکارم. این همین کتاب رو در انتظار حضرت مهدی نوشته و این کتاب، کتاب نورانی و خوبیه، ترجمه هم شده به درد جوانهای خوب ما که این روزها بازار امام زمان ما رونق دارد. آقای ما مشتریاش رو به فوزونی است، همه مشتاقانه بسان اون پیرزنی که کلاف به دست گرفته برای خرید یوسف میره، همه ما به بازار عشق مهدی قدم گذاشتیم. امام رضا فرزند حضرت مهدی رو دوست داریم، دیر شده آقامون نیومده، دلمون هواش کرده، دلمون براش آب شده. آقا شما دعا کن آقای ما زود بیاد، دیگه بسمونه. در این کتاب این قضیه رو نقل کرده ابن رمیله، از دوستان حضرت امیر المؤمنین است. گفت گرفتار بیماری شد، تب شدیدی بدنش رو گرفت. روز جمعه بود، در به اصطلاح امروزی ها در 40 درجه تب می سوخت، به خودش از شدت تب می پیچید. اما یادش آمد روز جمعه است، نماز جمعه دایره، خطیب جمعه هم مولایم امیر المؤمنینه، مگه من طاقت میارم تو خونه در بستر بخوابم و پای خطبه مولایم علی حاضر نباشم؟ بلند شد یه آب سردی به بدنش ریخت، غسل جمعه با آب سردی کرد، یه خورده تبش تخفیف پیدا کرد، خودش رو کشوند، لنگون لنگون آمد پای خطابه امیر المؤمنین نشست. علی بالا منبر ایستاده بود، قربون قد و بالای خودت و فرزندت مهدی، پسر فاطمه، مهدی علی، خطبه تو خان تا خطبا دم زنن. تا که این مردم پای منبر امثال من بشینن؟ آقا خودت بیا، همه بود آرزو داریم پا منبر شما بشینیم، سخن خدا را از زبان شما استماع کنیم. ابن رمیله میگه آقا صحبت میکردن، خطبه میخوندن، ولی مرتب دیدم نگاه محبتشون به منه، مرتبه یکی رو زیر نظر گرفته به من نگاه میکنه. خطبه تمام شد، حضرت نماز جمعه رو که خوندن حرکت کردن، آمدن پیش من، فرمودن ابن رمیله، من که خطبه میخوندم دیدم تو به خودت میپیچی، چرا اینجوری میکردی؟ از کردم آه مریضم، آه تب دارم، آه ناراحتی دارم. حضرت قسم جلاله خورد، فرمود ابن جمیله، ابن رمیله، والله ما با بیماری شما بیمار میشیم، ما با درد شما احساس درد میکنیم، هر وقت شما دعا کنید ما با شما آمین میگیم، هر وقتم شما ساکت باشید خودمون برای شما دعا میکنیم. عرضداش یا امیر المومنین، ما که به محضر شما شرف یاب شدیم، در پای منبرتون نشستیم، شما با ما اینجوری هستید؟ فرمودن نه، در هر جای عالم شیعه ای داریم، شیعه ما مریض بشه گویا من مریض شدم، دردی برای شیعه پیش بیاد گویا درد رو من احساس میکنم. وجود مبارک امام هر زمانی آینه دردهای اون زمانه. در یک گوشه ای از عالم خاری به چشم یک بنده ای برود، یک شیعه ای برود، دردش رو امام زمان احساس میکنه. در تمام این داغهایی که برای شیعه پیش میاد، امام زمان از هر پدر و از هر مادر مهربونتره، این داغ رو احساس میکنه. وقتی خدای ما یه همچه قطبی رو، یه همچه قلبی رو، یه همچه جانی رو برای ما آفریده است که درد ما رو احساس میکنه، دعای ما رو آمین میگه، در سکوت ما او در حق ما دعا میکنه، آیا با یه همچه خدایی باید چون و چرام کرد؟ او میگه نماز بخون، او میگه روزه بگیر، او میگه با نامحرم ارتباط بد نداشته باش، او میگه چشمتو نگه دار، او میگه گوشتو نگه دار. اگه هیچ فلسفه ای هم نداشته باشه، آخه ما رو دوست داره، آخه ما هرچی لازم داریم او به ما داده، خدای مهربونه، خدای مهربونه. یه همچه خدای مهربانی رو نباید گناه کرد، نباید معصیت کرد. اما حدیثی رو خدمتتون خوندیم که حضرت رضای ما فرمودن ایمان کسی کامل نمی شود مگر سه خصلت در او باشه، یک صفت از خدا داشته باشد که کتمان سر است، رازداری است، یک سنت از پیغمبر داشته باشد که مدارات و ناس است، و یک صفت از ولی خدا داشته باشد که صبر و مقاومت در برابر طوفان هاست، چه طوفان گناه، چه طوفان مصیبت، چه طوفان نعمت و قدرت. وقتی پیش آمد اولیاء الهی در سنگر صبر نشستند، از کوره بیرون نمیرند، وضعشون دگرگون نمیشه، با یاد خدا محکم قرار میگیرن، باد نمیبردشون، اولیاء الهی اهل صبرن. اما اون قسمت دوم حدیث که مدارات الناس است، در زندگی خیلی به درد ما میخوره. امروز اصل دعواهای ما، نزاهای ما، قطع رحمهای ما، مال اینه که ما مدارا نداریم با مردم، توقعاتمون زیاد شده، سطح توقع رو پایین بیاریم. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، اگر حلیمم نیستید خودتون رو به شکل حلیمها در بیارید، اهل بردباری باشید، حوصله کنید، جهل جاهل رو با اخلاق از کنارش بگذارید. ناخلفه بچه هاتون رو همه جا گیر ندید، سر به سر نگذارید، دارای دلی باشید به وسعت دریا. ظرف کوچک در یک لیوان آب، شما وقتی یک قطره آب میریزی، یک قطره رنگ میریزید، این منفعل میشه. یه قطره چیز گندیده توش بریزه، اینم به گند کشیده میشه. اما یه حوض بزرگ به این زودی رنگش عوض نمیشه. اگه دریا شد دیگه کثافت ها منفعلش نمی کنن. مؤمن باید دریا باشه، مؤمن باید اهل مدارا باشه، مؤمن باید برای همه چی گیر نده، حوصله کافی داشته باشه. پیغمبر ما الگوی مدارای با مردم بود، اژدها تو آستین خودش بود، گاهی پدر عیالش بود، به رو خودش نمی آورد، پرده را کنار نمی زد، نفاق اینها رو برملا نمی کرد. تا اینا مدارا می کردن، پیغمبرم مدارا می کرد. مدارات و ناس شیوه پیغمبر ماست. امت پیغمبر باید با زن و بچه خودش مدارا کنه، با همسایه خودش مدارا کنه، با زیر دست خودش مدارا کنه، با معلم خودش مدارا کنه. پیرمردها کم حوصله شدن، پدری که قدش خمیده شده الان مثل بچه شده، باید باش مدارا کرد. این مدارات و ناس خیلی مهمه. یکی از مدارات و ناس هم اینه که انبیا کلم ناس به قدر عقولهم بوده، با هر کسی به مقدار عقل خودش صحبت میکردن. با عاشق عاشقانه میشه رفتار کرد، صحبت کرد. زبان عشق رو عاشق میدونه، زبان مادر رو مادر میدونه. تا دختر مادر نشده زبان مادر سرش نمیشه، خودش مادر شد میفهمه مادر چه احساس نسبت به بچه داره. تا آدم بابا نشده زبان بابا رو نمیدونه، وقتی بابا شد حالا میفهمه باباش چرا انقدر حساس بوده، چرا انقدر مواظب بوده، چرا انقدر کم صبری میکرد در اینکه چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی. حالا خودش بابا شده میدونه بابا چی میکشه. انبیا با هر سنفی با زبان خودشون صحبت کردن. بی بی ما حضرت زهرا مادره، میخواد بچه تربیت کنه. بی بی ما فزه تربیت کرده، بی بی ما ام ایمن تربیت کرده. تربیت شده های بی بی ما اولیاء خدا بودن. این ام ایمن در اثر تربیت های حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا به جایی رسیده که در مکه از مدینه بیرون اومد، گفت مدینه ای که فاطمه نداره من توی این مدینه نمیتونم بمونم، جای خالی فاطمه رو من نمیتونم تحمل کنم. نتونست بعد از شهادت حضرت زهرا در مدینه بمونه، حرکت کرد به طرف مکه بره. تو مسیر راه رو گم کرد، مبتلا به بی‌آبی شد، دستشو با آسمان بلند کرد، گفت خدا اگه قبول داری کنیز فاطمه هم منو تشنه نذار، به من آب بده. خدا از آب آسمان و عرش و بهش براش فرستاد، آبی نوشید که 7 سال نیاز آبش تأمین شد. ذخیره 7 سالش با یک ارتباط فاطمی که اگه قبول داری کنیز فاطمه هم به من به داد من برس، خدا به دادش رسید. حضرت زهرا چون میخواد مادری بکنه با زبان کودکی با ما صحبت کرده، لذا فلسفه احکام رو نمیگه چون خدا رو دوست داری مثل مادرت فاطمه به محبت عاشقان عبادت کن، چون و چرا نکن. میخواد ما رو بالا بیاره تا از جرعه عشق خودش در وجود ما هم چیزی بریزد. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. حضرت صدیقه طاهره فلسفه ایمان رو، حکمت ایمان رو بیان میکنه. جعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک. میدونی چرا دلشوره داری؟ میدونی چرا استراب داری؟ میدونی چرا تشویش داری؟ میدونی چرا بیخوابی میکشی؟ میدونی چرا اعصابت خورده؟ میدونی چرا نیش زیاد احساس میکنی؟ میدونی چرا زندگی برات زندان شده؟ میدونی چرا همه جا برات فشار شده؟ یک جمله وجود داره، اون ضعف ایمانه. داروی تمام اینها تقویت ایمانه. حضرت صدیقه طاهره میگه خدا ایمان رو بر بندگانش واجب کرده، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین ایمانتون رو بالا بیارید. اگه انسان ایمان به خدایش قوی شد، در سنگر امن، در سنگر امنیت، در سنگر آرامش قرار خواهد گرفت. جناب شیخ شهید ها شیخ فضل الله نوری رو بالای دار می بردن، گفتن که حکم اعدام تو صادر کردن، بیا پرچم روس رو بالای خانه ات بزن. هیچ نگران اعدامش نبود. گفت اگر اربابم امام حسین امان نام قبول میکرد، منم قبول میکردم، ولی حسین من زیر بار ظالم نرفته، من هم نخواهم رفت. داشت میرفت این شعر رو میخوند: مردان موحد سر دار است، آرامش داشت. نواب صفوی رو میخواستن اعدام کنن، بالای دار ضربان قلبش رو تحت معاینه قرار دادن. هیچ ضربان قلبش تند نشد، هیچ براش عادی عادی بود، مرگ براش نقل و نبات بود. نشان مرد مؤمن با تو گویم که او خندان بود در وقت مردن، مرگم براش حل شده است، نگرانی وجود نداره. وقتی سایه رحمت خدا بالا سر منه، وقتی خدای توانا، خدای دانا، خدای جواد رو من دارم، خدای کریم رو من دارم، یه همچه خدایی دارم، نگران چی دارم؟ من نگرانی چی دارم؟ ایمان انسان رو در سنگر امنیت و در سنگر امن قرار میده. حضرت رسول فرمود: دخترم فاطمه، اما ابنتی، قربون زبانت برم یا رسول الله، افتخار میکرد یه دختر داره، یه فاطمه داره، یه زهرا داره. اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، فقط ملع الله قلبها و جوارحها ایمانم و یقینم. قلب دخترم، جوارح دخترم سرشار از ایمانه، ایمان در وجود فاطمه من موج میزنه. ای مادر، یه قطره از اون ایمان تو دل منم برید. تو که داری مهمون پسرت علی ابن مصر رضایم، کسی که وجودش موج ایمان است، آیا روا بود؟ از امام صادق پرسیدن: پسر پیغمبر، مادر شما جوان بود، وقت برگش نبود. یه بانوی 18 ساله، 4 تا بچه قد و نیم قد، وقت مرگش نبود. آقا به ما بگید چه مرضی بر وجود مادر شما فاطمه عارض شد که در جوانی در 18 سالگی بربر شد؟ وجود مبارک امام صادق با صدای بلند گریه کرد: قسم جلال خود. فرمود: والله مادر ما با عجل طبیعی نمرد، مادر ما را کشتن. آخه ببینم مادر ما را کشتن. عرض داشتن: پسر پیغمبر، حالا که راز را گشودید، فرمودید کشتن، میشه ازتون سوال کنیم عامل قتل مادرتون چی بود؟ آخه آسیب زیاد داشت، حضرت زهرا در به پهلوش خورده بود. آخه بین در و دیوار زن عامله رو فشار داده بودن. آخه مسمار در داغ بود، سینه فاطمه سوخته بود. آخه به بازوی بی بی تازیانه زده بودن، بازو ورم کرده بود.
از امام صادق پرسیدن کدوم یکی این ضرب عامل قتل مادرتون رو؟ ای وای ای وای ای وای. امام صادق فرمود علت قتل مادرم غلاف شمشیری بود که به پهلو امام رضا گریه ها رو خودتون میبینید، ما این عشقامون رو تحویل شما میدیم، دم مرگ لازم داری و علی ابن مصر رضا برا مادرت گریه کرده بچه لا یومک یومک یا ابا عبدالله. مادر پهلوش غلاف شمشیر خورد، اما حسین روی پهلویش سم عذب خورد. نسأل کما ندعوک بسمک العظم به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودق فیها به مولانا ابی الحسن الرضا یا الله. يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين. خدایا به اسمت حضرت زهرا به مظلومیت بی بی قسمت می دهیم. ظهور مولای ما حضرت حجت را برسان، قلب مبارکش را از ما راضی بفرما، هر بلا و خطری رو از این کشور حضرت زهرا دور بفرما، خیر و برکتت رو بر این مردم خوب ما نازل بفرما، مهمونهای امام رضا را حاجت روا بفرما، مریض ها سفارش شده و منظوریم لباس عافیت کرم فرما، این دست گدایی ما را از گوشه چادر حضرت زهرامون به حق این علی ابن موسی رضا خالی بر مگردان. سایه خوبانمون رهبر عظیم و شأن و خوبمون با عزت و عافیت مستدام بداد. امام و شهدا و گذشتگانمون سر سفره حضرت زهرا شاد بفرما. اللهم صل علی محمد.